بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 13 سید فرمودن اخذ اجرت بر واجبات جائز نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر شخصی عملی بر او واجبه، اگر اجیر بشه در انجام و اتیان عمل واجب، این عقد اجاره باطله. فرقی نمی کنه اون واجب واجب عینی باشد یا کفایی، تعینی باشد یا تخییری، توسلی باشد یا تعبدی. سید فرمودن که اخذ اجرت بر واجبات جائز نیست، یعنی اجیر شدن برای انجام عمل واجب، اون اجیر شدن اون اجاره باطله. گفتیم در دو جهت بحث میکنیم. جهت اول این بود، بحث میکنیم در اخذ اجرت بر واجبات توسلیه. اون واجباتی که توسلی است، اگر اجیر بشید بر انجام این عمل، آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ مثلا انقاض قریب واجبه، اداء امانت واجبه، انفاق بر عیال واجبه، دفن میت واجبه، تکفین میت واجبه. خدمت رو عرض کنم که اداء دین واجبه. اینا همه واجبات توسلی هستن. در مختار ما اداء خمس واجب توسلی است، اداء زکات واجب توسلی است، امر به معروف واجب توسلی است، نهی از منکر واجب توسلی است. کسی را اجیرش کنن برای اینکه خمس خودش را ادا کنه، بگن اداء خمس بر تو که واجبه، من تو را اجیرت میکنم برای اینکه بری خمس خودت یا زکات خودت را ادا کنی، یا دینت که بر تو ادایش واجبه، من تو را اجیر میکنم تا دین خودت را ادا کنی. این جهت اول. وجوهی را ذکر کردیم برای عطلان این عقد اجاره و هیچ یکی از اون وجوه را قبول نکردیم. گفتیم نه، اجیر شدن بر واجبات، واجبات توسلی مانعی نداره، ولیکن ما عرفی هستیم. به این معنا اگر در عرفی این عقد اجاره صحیح بود، این در عقلا صحیحه، ما هم آثار شرعی صحت رو بار میکنیم. مثلا من به زید مدیونم، شخص من اجیر میکنه، میگه من تو را اجیر میکنم که بری دینت را ادا کنی. خب اداء دین شرعاً چیه؟ واجبه. اگر در عرف این عقد اجاره صحیح باشه، چیه؟ عقلا هم صحیح، آثار شرعیش هم بار میشه. آثار شرعیش چیه؟ اداء دین بر من واجب میشه به دو وجوه. یکی وجوب اداء دین که شرعاً واجبه، یکی وفاء به عهد که شرعاً واجبه. و در ما نحن فی در واقع هم از باب اداء دین واجبه، هم از باب وفاء به عهد واجبه. ما این قائل هستیم. گفتیم این محضوری که ذکر کردن، اشکالی که ذکر کردن بر عقد، بر واجبات، این قبول نکردیم بر واجبات توسلیه. حالا واجبات تعبدی هم که جداگانه بحث میکنیم.
اجیر بر عمل میشه، شخص اجیر میشه،
اجیر بر عمل. بله دیگه، الان اجاره بر اعمالی هستیم که اون اعمال بر خود اجیر قبل اجاره واجبه. این که میگیم قبل از اجاره، یعنی با قطع نظر از اجاره اون عمل چیه؟ واجبه. خب اینه صحبت کردیم، از این بحث فارغ شدیم. در زیل جهت اول تنبیهاتی رو ذکر میکنیم. الامر اول، یعنی در زیل جهت اول قبل از ورود به جهت دوم، تنبیهاتی رو ذکر میکنیم، امور رو به عنوان تنبیه ذکر میکنیم. الامر اول، ما اگر قائل شدیم که اخذ اجرت بر واجبات توسلی لایجوز، اگر قائل شدیم که چیه؟ عقد اجاره بر واجبات توسلی باطله. اگر قائل شدیم، در این صورت اشکال نداره که ما اجیر بشیم. بر چی اجیر بشیم؟ بر یک فعلی که اون فعل متعلق وجوب نیست، اما با واجب در مصداق چیه؟ اتحاد داره. این مطلب مرحوم آقای خویی در چی فرمودن؟ در خدمت شما عرض کنم این شرحشون. مثلا یک واجبی هست که این واجب تعینیه، بر من واجب احد الامرین، یا بر من انقاض زید واجبه، یا بر من اعطاء مال به امر واجب مخیرم. ایشان فهمیده اشکال نداره که من بر خصوص یک فرد اجیر بشم، مثلا اجیر بشم بر انقاض، این اشکال دیگه نداره. چرا؟ چون انقاض متعلق وجود نیست، بر من انقاض واجب نیست. چی بر من واجبه؟ احدهما واجبه، انقاض و اعطاء مال. اما اجیر میشم بر خصوص چی؟ انقاض. اشکال نداره، چون اون اشکالاتی رو که در اجاره و اخذ اجرت بر واجبات گفتیم اینجا دیگه نمیاد. یا اینکه نه، من اجیر، من یک فرد برام واجبه علال بدن، اما بر خصوص یک فرد معین اجیر میشم. مثلا مولا به من گفته اکرم عالمن، یک عالم رو اکرام کن. به اختیار من میتونم زید رو اکرام کنم، میتونم عمر اختیار اکرام کنم، میتونم بکر اکرام کنم، میتونم خالد رو اکرام کنم، و همه اینها چی هم؟ از افراد عالمه. حالا شخصی میاد اینو اجیر میکنه، میگه من تو رو اجیر میکنم بر اکرام زید. چون فرمودن اشکال نداره، چون اکرام زید که بر من واجب نیست. اونی که بر من واجبه اکرام یک عالم، میتونه زید باشه میتونه غیر زید باشه، اکرام زید بر من واجب نیست. دقت فرمودید؟ اکرام زید بر من واجب نیست. اگر اجیر شدم بر اکرام زید، این اجاره درست. یا واجب واجب کفایی است، مثلا دفن میت واجب کفایی است. اگر من اقدام نکنم بر دفن میت، دیگران هستن که اقدام بکنن، اما بر من واجب کفایی است. بر زید، بر شما، بر ان، بر بر واجب کفایی است. کسی من را اجیر میکنه، میگه تو را اجیر میکنم بر دفن این میت، این اشکال نداره. چرا؟ چون در واجبات کفایی تکلیف انحلالی نیست، یعنی من مکلف نیستم به چی؟ به دفن این میت، بلکه تکلیف رفته روی احد الافراد، یکی از مکلفین، به نحو فرد مرتب، یکی از مکلفین این میت رو باید دفن کنه. به اصطلاح اون مکلف فرد مردد، نه من. اما من اجیر میشم بر چی اجیر میشم؟ بر دفن میت. اشکال نداره. بعد اگه کسی انجام نده، منطقه الان من مکلف نیستم، احد الافراد مکلفه، من به خصوصی اجیر میشم برای دفن این میه. بله؟ حالا در قصد چون اون میشه واجب تعبدی، لذا این مثال از این جهت نزدیم. همه مثال هایی که میزنیم واجبات توسلیه هستش، دفن و تکفین اینا واجبات کفاییه توسلیه است. خب عنایت کنید. و همچنین در افراد، مثلا ادا دین بر من واجبه، اما من به کی مدیونم؟ به زید. باید 1 دینار یا 100 دینار بهش بدم. من 10 ها 100 دیناری دارم، 1 بسته اسکناس 100 دیناری دارم، یعنی 100 عدد اسکناس 100 دیناری دارم. در مقام ادا دین هر یکی از این 100 دینار رو میتونم برم ادا کنم، اولی، دومی، صدومی. حالا کسی میاد من اجیر میکنه که تو را اجیر میکنم برای این که دینت ادا کنی به خصوص این 100 دیناری. اشاره به 100 دیناری میکنم، میگم دینت ادا کن به خصوص این 100 دیناری. اینجا چیه؟ اینجا عنایت کنید، اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون من بر ادا دین به این 100 دینار که بر من واجب نبود، بر من ادا دین واجب بود، به این 100 دینار یا به 100 دیناری دیگه یا به 2 تا 50 دیناری یا به 5 تا 20 دیناری یا به 10 تا 10 دیناری، اونی که بر من واجب بود ادا دین بود، اما نه به خصوص این 100 دینار. من اجیر میکنه بر این که تو را اجیر میکنم دینت را ادا کنی به خصوص این 100 دیناری. اینا اشکال نداره. پس در واجبات توسلیه دقت شود. اولا گفتیم اجیر شدن بر عمل واجب توسلی اشکال نداره. ما کسی را اجیر کنیم بر این که یک عملی که بر او واجبه انجام بده. کسی بهش سلام کرده، اجیرش میکنیم برای اینکه جواب این سلام رو بده. جواب سلام واجب توسلیه. پس اولا اخذ اجرت بر واجبات توسلیه درش محظوری نیست، و ثانیا اگر قبول کردیم که اشکال داره، در صورتی اشکال داره که ما او را اجیر کنیم بر واجب، اداء واجب. اما اگر او را اجیر کردیم بر اداء فردی که اون اداء به خصوصی واجب نیست، میتونه واجب را در ضمن فرد دیگه انجام بده، این اشکال نداره. این امر اول از مرحوم آقای خویی که مطلبی است که گفتیم و قبول کردیم. خب الامر ثانی در این تنبیهات مشهور بین فقها ما اینه که اخذ اجرت بر واجبات توسلی جائز نیست. عقد اجاره بر واجبات توسلی واجب نیست، جائز نیست، اخذ اجرت جائز نیست و اجاره بر واجبات توسلی باطل. این مشهور بین فقها ماست. یک مورد را استثناء کردن. اون مورد کدومه؟ موردی است که اسمش گذاشتن واجبات نظامیه. واجبات نظامیه عبارت از عملی است که حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام معیشت مردم موقوف بر اونه. مثلا مردم اگر بخواد نظام اجتماعیشون حفظ بشه نیاز دارن به طبیب، پس طبابت میشه واجب نظامی، یعنی واجبات نظامیه، یعنی نظام اجتماعی حفظش موقوف بر چیه؟ وجود طبابت در جامعه است. خدمت رو عرض کنم که نانوایی یعنی عمل نانوایی، خب اگر در بلد کسی نون پخت نکنه نظام اجتماعی مختل میشه. برای حفظ نظام اجتماعی لازمه که فرد یا افرادی چیه اقدام کنن به پخت نون. برید در بقیه موارد، رفتگر. در رفتگر اگر در یک جامعه رفتگر وجود نداشته باشه چی میشه؟ نظام اجتماعی مختل میشه. نیاز است به عمل رفتگری، یعنی کسانی باشند در جامعه که این عمل را اتیان کنند. همه مشاقل تقریبا اینطوره، کمتر مشاقلی هستش که چیه؟ اگر بر فرض هیچ کسی اقدام نکنه نظام اجتماع مختل نمیشه، مثلا گل فروشی. حالا اگه در یک جامعه هیچ کسی گل نفروشه، اصلا تمام مغازه های گل فروشی تعطیل بشه، ظاهرا اینطور نیست که نظام اجتماعی و نظام معیشتی مردم چیه مختل بشه. نه، مختل نمیشه. چیه؟ نظامات اجتماعی از افراد واجبات کفایی هستن، اما واجبات کفایی هم هستش که ربطی به نظام اجتماعی نداره. یعنی واجب بله؟ مثل حفظ این شخص. این شخص در حال غرق شدنه، کسانی که میتونن ایره نجات بدن بر اون واجب، بر اونها واجب کفایی است. اما اگر حفظش نکنه نظام اجتماعی مختل نمیشه. خب اینها گفتن بر واجبات کفایی اخذ اجرت جایزه. همه واجبات نظامیه کفاییه. گفتن اخذ اجرت اشکال نداره، مثلا ما طبابت میکنیم پول بگیریم، نون میپزیم پول بگیریم، بنایی میکنیم پول بگیریم، رفتگری میکنیم پول بگیریم، رانندگی میکنیم پول بگیریم، معلمی میکنیم پول بگیریم، اینا اشکال نداره.
استاد بخش اگر از این حدی کفایی خارج میشه اشکال داره؟ یه افراد زیاد بشن بر اون زیاده اشکال داره؟
اون زیاده دیگه واجب نیست هستن، اونا معلوم اشکال نداره، بر واجباتش اشکال نداره. یعنی الان این شهر 10 تا نونوا میخواد، 10 تا نونوا داریم، نون پختن بر این 10 نفر واجب کفاییست که دارن امتثال میکنن. در این بلد 11 تا پزشک لازم داریم، 11 تا پزشک هم در حال طبابت هم. این طبابتشون واجبات کفاییست، ولیکن میتوانن بر این عمل اجرت بگیرن، نون میپزن پول بگیرن، طبابت میکنن پول بگیرن. این دقت بشه چرا این را استثناء کردن. گفتن این واجبات نظامیه موقوف بر انجام این اعمال هست، اما موقوف بر انجام این اعمال مجانا نیست. پس درسته که واجبات کفایی است، اما واجبی است که اخذ اجرت بر اینها این مخل به نظام اجتماعی نیست. بلکه اگر بنا بشه ما در واجبات کفایی پول ندیم اختلال نظام پیدا میشه. و معلومه اگر بنا بشه کسی پول نده کسی نونوایی نمیکنه، کسی طبابت نمیکنه، کسی رفتگری نمی کنه. بلکه در اینجا برای حفظ نظام اجتماعی لازمه که بگیم این عمل محترمه، از مالیت ساقط نیست. اگر این عمل را از مالیت ساقط کردیم در واقع نظام اجتماعی الان مختل خواهد شد. این فرمایشی است که فرمودند. ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا ناتمامه. خب فرض اینه که کسی که نونوایی میکنه این نونوایی کردن برش واجبه. خب فرض کردیم که اخذ اجرت بر عمل واجب لا یجوز، یعنی اون اجاره باطله، یعنی اون عمل شرعا احترام نداره، مالیت نداره. خب یه راهیست که اینا گفتن، ببینیم آیا درسته یا درست نیست. اینها گفتن واجبات نظامیه برش اخذ اجرت جائزه، چون اونی که حافظ نظام اجتماعیست اصل عمل، نه عمل مجانی، بلکه مجانیت خودش چیه؟ مخل به نظام اجتماعیه. خب ببینیم آیا این جواب و اصل این اشکال رو با چطور حلش کرد، آیا این جواب تمامه یا ناتمامه. این دقت بشه، در حفظ نظام اجتماعی دو تا مبناست. یکی این که اخلال به نظام اجتماعی حرامه، اما حفظ نظام اجتماعی واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من در نظام اجتماعی اخلال ایجاد بکنم، اخلال از محرماته، اما لازم نیست که این نظام اجتماعی رو حفظ کنم. مثلا اگر من تبابت نکنم مختل میشه، لازم نیست برم تبابت کنم، لازم نیست برم نونوایی کنم، لازم نیست که برم رانندگی کنم. اونی که بر من حرامه اختلال نظام اجتماعی است، اما حفظش واجبه؟ نه. اگر ما قائل به این قول شدیم که شدیم، گفتیم اونی که در شریعت حرامه اخلال نظام اجتماعیه، اخلال نظام اجتماعی هم خودش دلیل لفظی نداره، یک نحوه از دلیل استزواقی داره، که اخلال به نظام اجتماعی از محرماته، اما حفظ نظام اجتماعی از واجبات باشه؟ نه. الان نونوا لازمه برای حفظ نظام اجتماعی، منم نونوایی بلدم، لازم نیست برم نونوایی کنم، میتونم برم نونوایی بکنم، میتونم برم نونوایی نکنم، اما یک نظام موجود رو نمیتونم مختلش کنم. خب اگر این باشه، اصلا ما چیزی به نام واجبات نظامیه دیگه نداریم، چون اونی که در شریعت مقدس تکلیف داریم حرمت اخلال به نظام اجتماعی است، اما حفظ نظام اجتماعی دلیلی بر وجودش نیست. الان جامعه نیاز داره به نانوا، جامعه نیاز داره به راننده، جامعه نیاز داره به مهندس، جامعه نیاز داره به طبیب، جامعه نیاز داره به چی و چی و چی و چی، و منی که توان یکی از این کارها رو دارم، بر من واجب نیست که برم متصدی بشم، برم مثلا تبابت کنم، برم مثلا بنایی کنم، برم مثلا یه کاری که جامعه بهش نیاز داره در حفظ نظام اجتماعی. ماها از کسانی هستیم که گفتیم اخلال به نظام اجتماعی چیه؟ حرامه، اما حفظ نظام اجتماعی نه، واجب نیست. اینه دقت کنید، این جمله‌ای که میخوام بگم به مناسبت، نه اینکه داخل بحثه. کسانی که قائل شدن به تحریم و حرمت اخلال در نظام اجتماعی، اینا دو دستن. یه دست مشهورن، اینا قائلن که این امر مخل، این عمل مخل به نظام اجتماعی حرام مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه اون اخلالش فعلی باشه چه شعنی باشه. فعلی مثل چی؟ مثل این که من در وسط روز الان اگر از چراغ قرمز رد بشم باعث ترافیکی میشه که نصف روز یا ساعتها طول میکشه. اینه بهش میگن اخلال فعلی. من اگر از چراغ قرمز عبور بکنم الان مختل میشه. یه اخلالم داریم، اخلال شأنی. اگر من عبور کنم هیچ اثری پیدا نمیشه، هیچ ترافیکی ایجاد نمیشه. ولیکن این عملیست که شأنیت اخلال رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگر دیگرانم این کار نکنن مثل من، نظام اجتماعی مختل میشه. یعنی همه مثل من بشن از چراغ قرمز عبور کنم. این واقعا چیه؟ نظام عبور و مرور جامعه مختل میشه. اینو بهش میگن اخلال شأنی. پس عبور از چراغ قرمز تارتن مخل است به اخلال فعلی و تارتن مخل است به اخلال شأنی. مشهور بین فقها ها اینه که هر دو قسمش حرامه، هم اونی که مخل است به اخلال فعلی و هم اونی که مخل است به اخلال شأنی. ما از کسانی هستیم که فقط یک حسش رو گفتیم حرامه، و اون کدوم؟ مخل است به اخلال فعلی. اما اگر مخل به اخلال شأنی باشه، که اخلال شأنی رو معنا کردیم، یعنی اگر دیگران هم همین کار رو نکنن، همین رفتار رو در پیش نگیرن، نظام اجتماعی جامعه مختل میشه. منتها اکثر مردم چیان؟ چراغ قرمز رو رعایت میکنن. لذا اگر من عبور بکنم اخلال شأنیه. ما در اخلال شأنی قائل به حرمت نشدیم. لذا از این چراغ قرمز رو عبور میکنم معصیت خداوندی نیست. قانون رو نقض کردم، قانون رو تخلف کردم، اما خداوند عالم رو چیه؟ معصیت نکردم. یا آقایی میگفت که ما مخواستیم بریم سوار هواپیما بشیم، این بلیط ما مال دیگری بود، مثلا مال زید بود. از من پرسید که این بلیط مال شماست؟ گفتم این بلیط مال زید است. نگفتم مال من است، چون مال زید مال من نبود. اونم متوجه شد و دوباره سوال کرد که این مال شماست؟ گفتم این بلیط مال زید است. بعد نگفتم مال منه. بعد گفت خب شما خودتون نمیخواید تخلف کنیم، ما چرا تخلف کنیم؟ گفتم من اگر بگم مال منه معصیت خداوندی است، اما اگر نادیده بگیری معصیت قانونه، که خیلی فرق است بین مخالفت قانون و مخالفت حق تعالی. لذا اینجا هم در نظره مثل مرحوم آقای خویی، اگر کسی از چراغ قرمز رد بشه این معصیت خداوندی است. چرا؟ چون اخلال شأنی است. اما در مختار ما نه، این فقط مخالفت قانونه، اما مخالفت شریعت و شارع را نکرده، معصیت خداوندی نیست. چی فهم میدیم؟ همه استزوا میان. آره، یعنی همه اینا استزواقی هم، چه حفظ بشیم، چه اخلال بشیم، چه شأنی بشیم، چه فعلی. پس سه تا عنوان داریم. یکی حفظ نظام. مراد از نظام، نظام معیشت و نظام اجتماعی است که در لسان فقها ازش تعبیر میشه به نظام معیشتی. یکی حرمت اخلال مطلقا، یکی حرمت اخلال فعلی. ما اخصش هستیم، فقط قائل به حرمت اخلال فعلی هستیم. بفهم نه، منافاتی ندارم. یکی معصیت خداوند، یه بحث معصیت قانون، یه بحث دیگه. بیدم قانون اوغلا معصیت شده، اما قانون آیه دستورات الهی هم معصیت شده. اول کلمه این یه نکته. پس ما واجبات نظامی اصلا قائل نیست، اما اگر قائل شدیم اگر قائل شدیم خوب دقت کنیم به واجبات نظامیه. تارتن ما در واجبات توسلیه اخذ اجرت گفتیم جائزه، اجاره صحیحه که قائلم شدیم، بس خب واضحه که اخذ اجرت بر واجبات توسلیه و اجاره در واجبات توسلیه چیه؟ صحیحه. و اگر گفتیم که نه در واجبات توسلیه اخذ اجرت چیه؟ جائز نیست. اجاره چیه؟ باطل. اگر این مسلک رو اختیار هی باید تنزل کنیم. خب در واجبات نظامیه چی میگیم؟ در واجبات نظامیه نهایت دقت کنیم، در واجبات نظامیه آیا اخذ اجرت جائزه یا جائز نیست؟ این اجاره صحیحه یا باطله؟ اون وجوهی که برای بطلان گفته نشده در این صورت دیگه در واجبات توسلیه در واجبات نظامیه نمیاد. مثلا یکی از وجوه این بوده که عمل واجب ملک خداوندی است و ما نمیتونیم ملک خداوندی رو به دیگری، ملک غیر تملیک کنیم. یکی از ادله که گفته شده این بود که مرحوم کاشف الغطا میفرمود اگر فرض کردیم این دلیل درست باشد که نیست، باز در واجبات نظامی این دلیل نمیاد. چرا؟ چون وقتی که ملک خداوند، خود مولا اذن داده در اخذ اجرت. مثل این که کسی به شما اذن بده به این که خونه من رو اجاره بدین، مغازه من رو، ماشین من رو اجاره بدین، خب بعد از اذن او دیگه اجاره درسته دیگه، به سیره قطعیه. در زمان ائمه همه واجبات نظامی رو پول می‌گرفتن، اینطور نبود. الان میگن در عصر حضرت حجت کسی پول نمیگیره، اما در عصر ائمه که پول می‌گرفتن، بنا پول می‌گرفت، کارگر پول می‌گرفت، کشاورز پول می‌گرفت، طبیب پول می‌گرفت. اگر پول نمی‌گرفتن قطعاً به ما نقل می‌شد. خب الان هم دخالت دادیم دیگه، شما خواستیم گفتیم، توضیحش فقط گفتیم و الا گفتیم اذن، شما گفتیم چگونه اذن، گفتیم بسیره. پس بنابراین عنایت بشه، اولا واجبات نظامیه رو قبول نکردیم، ثانیا اگر قبول کنیم اخذ اجرت بر واجبات توسلیه رو گفتیم اشکال نداره، و ثالثا اگر بگیم اخذ اجرت بر واجبات توسلی جائز نیست، اجاره در واجبات توسلی باطله، در واجبات نظامیه نمیگیم. اگر دقت بکنیم اون ادله ای که اقامه کردن در اینها نمیاد. هازا تمام الکلام در امر ثانی. ببینم این امر ثالثش مختصره یا اینکه آره خدمت رو از من امر سوم مختصره. امر سوم که در این تنبیهات میگیم این ادله ایره که اقامه کردن، خوب دقت کنید، این ادله ایره که اقامه کردن بر بطلان اجاره در واجبات توسلیه، اون ادله که دقت کنید که در مستحبات نمیاد. مثلا یکی از مستحبات چیه؟ عبارت از تلقین میته. خب کسی را اجیر کنن بر تلقین میته، این دیگه اون ادله ایه که اگر مراجعه بکنید که در واجبات گفته شد، اون ادله در مستحبات دیگه نمیاد. لذا میتونیم ما شخص را اجیر کنیم بر تلقین میته. مثلا اگر گفتیم تعلیم ادبیات، تعلیم اینها امر مستحبیه، خب بر تعلیم این اموری که تعلیمش مستحبه دیگه اون ادله نمیاد، اخذ اجرت اشکالی نداره. این هم امر سوم. و بالاخره امر چهارم، ما در این مسئله بحث کردیم در اخذ اجرت بر واجبات، اما اخذ اجرت بر محرمات چیه؟ جائزه یا جائز نیست؟ سید گفت اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، اجاره باطله. اما اجاره کسی را اجیر کنیم بر یک فعل حرام، مثلا اجیرش کنیم برای حمل و نقل خمر، میدونید که حمل خمر چیه؟ از محرمات. کسی را مثلا اجیرش کنیم بر قناع، قناع محرم، که این قناع را بخونه ایجاد کنه. کسی را اجیرش کنیم برای ضرب یک دیگری، ضرب یک مظلوم. ما با این همسایه اعتراف پیدا کردیم، کسی را اجیر میکنیم که این همسایه ما رو یک خدمتش برسه. خب کتک زدن همسایه که جایز نیست شرعا، اجیرش کنیم بر کتک زدن و ضرب دیگری، این باطله یا باطل نیست؟ این مسلماً باطله. مختار ما چیه؟ گفتیم آقا وفاء به عقد که در عقد اجاره انجام اون عمله. هرگاه وفاء به یک عقدی ممنوع شد به یکی از چهار تا ممنوعیت، یا شرعا ممنوع شد، مراد ما از شرع، شرع اون مکلفه، اسلام باشد، یهودیت باشد، مسیحیت باشد، هر شرعی که خود اون شخص داره، اگر اداء اون عمل شرعا ممنوع باشه یا عرفن ممنوع باشه، یعنی این شخص در اون عرفی که عضو اون عرفه در اون عرف ممنوعه، یا قانونن ممنوع باشه یا عقلاءن ممنوع باشه، اینا امثلش هم در جای خودش ذکر کردیم، گفتیم هر کجا وفاء به عقد ممنوع شد به یکی از چهار معنی، شرع، عرف، قانون، عقلاء، عقلاء اون عقد رو دیگه امضا نمی کنن. لذا ما اگر یک زنی را اجیر کردیم برای اینکه کنس مسجد کنه در حالی که این زن حائضه، خب میدونیم که اگر بخواد کنس بکنه مستلزم چیه؟ معصیت الهی است، مستلزم یک عمل محرمه که مکس در مسجده. عقلا چنین عقدی را امضا نمی‌کنه. توضیحش هم طبعا با خودش اگر تأمل کنیم خیلی احتیاج به این نداره. هازا تمام کلام در تنبیهات، انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم در جهت ثانیه. جهت ثانیه یعنی اخذ الاجرت بر تعبدیات، اجیر شدن در تعبدیات. بله، یکی جهتش یک برنش سیره قطعیه. خلاصه اصلا ببینید ما حفظ نظام رو واجب ندونستیم دیگه، اون اشکال نمیاد. و توضیحاتی که دادیم الحمدلله رب العالمین. تا جلسه آینده.